رساله پولس رسول به قرنتیان، رساله اول، فصل 15 و آیه 3. زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز دریافت کردم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. موضوع صحبت خاص بودن رستاخیز مسیح است. هر چیزی در مورد انجیل کاملا خاص و متفاوته. هیچ چیزی مثل حقایق انجیل در جهان نیست و هیچ چیز و هیچ کس مثل خداوند ما عیسی مسیح نیست. به عنوان مثال به تجسم او فکر کنید. جس پوشیدن خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح کاملا خاص و یگان است که خدای زنده و حقیقی وارد این جهان گرده و خدای زنده انسان گرده. به زندگی مسیح فکر کنید و معجزات غریب و فراوانی که حتی در تاریخ بشریت هیچ کس قادر به انجام اونها نبوده و این معجزات رو عده بسیاری شاهد بودند بدون هیچ گونه شک و تردیدی. معجزه شفا، رستاخیز دادن مردگان، شفای کوران، شفاهایی که کامل بود و تا زمان مرگ باقی میموند. گاهی کلی یک شهر شفا پیدا میکرد، هزارانی به دستهای خداوند ما شفا میافتند و چنین وقایعی هرگز در تاریخ بشریت دیده نشده. هیچ کس مثل مسیح نبوده. به مرگ او بر صلیب فکر کنید. فدیه مرگ مسیح که خدای زنده به جهان بیاد و رنج بکشه به جای انسانهای گناهکار، بدین منظور که گناهان اونها از میان برداشته بشه. نقشه رستگاری. هیچ چیزی مثل اون در ادیان زمینی نیست. و همچنین رستاخیز بدنی مسیح. البته اگر با ادبیات آشنا باشی، عده‌ای میگن که کسانی بودن که رستاخیز کردن و به شما میگن که به عنوان مثال رومولوس از مردگان رستاخیز نمود. رومولوس اصلا وجود نداشت. یک شخصیت اسطوره‌ای هست، شخصیت تاریخی نیست و اکثر تاریخ نویسان میدونن که چنین فردی وجود نداشته و همیشه به عنوان یک اسطوره وجود داشته، کسی که اعتقاد داشتن روم رو بنا کرد. نامهای دیگه هم نیز برده شده که از مردگان رستاخیز کردن و مشخص شد که اینا همه بت‌ها و خدایان اسطوره‌ای هستند و هیچ کس با اونها صحبت نکرد، هیچ کس اونها رو ندید، هیچ کس اونها رو نمی‌شناخت، با اونها دست نداد. اینا همه تصورات بشری بودند. اما رستاخیز خداوند عیسی مسیح کاملا یگانه و خاصه که کسی از مردگان رستاخیز کنه و به آسمان صعود کنه. به علاوه تمام این وقایع از قبل پیشگویی شده بود و این حقایق یگانه است و خاصه. تصور کنید قرن‌ها پیش از اینکه این وقایع روی بده، بارها و بارها با دقت خاص و جزئیات کامل همه اینها رو پیامبران راستین راجبش نبوت کردن. به ما میگن که این اتفاق روی خواهد داد و در قیاس با اون در کجای تاریخ شما میتونید شما شخصی رو پیدا کنید که اینقدر در مورد اون نبوت و پیشگویی شده که چنین کارهای انجام میده و همه به وقوع بپیونده؟ تنها یک نفر، فقط یک شخص در کل تاریخ وجود داره که این پیشگویی ها در مورد او شده و همه به وقوع پیوسته. پس همه چیز در مورد انجیل خاص هست و یگانه است. و یکی از دلایلی هست که ما به حیرت در میام که چرا آدمی انجیل رو رد میکنه و خیال میکنه اینها داستانه و خرافه است و قابل اثبات نیست. به چه علت؟ به علت تعصب مذهبی که در ما هست و ضدیتی که با خدای زنده داریم. هیچ چیزی قابل قیاس با اناجیل نیست. به عنوان مثال به نامه اول پولس به رساله قرنتیان فکر کنید. رستاخیز خداوند ما در 33 بعد از میلاد هست. نامه اول قرنتیان در 55 بعد از میلاد نوشته شده. یعنی فاصله زیادی نیست. حدود 22 سال. و بسیاری از کسانی که شاهد رستاخیز او بودن، 500 نفری که در اینجا نوشته شده، اکثر اونها زنده بودن. برای اونها موضوع کاملا تازه‌ای بود. از زمانی که کتاب اعمال نوشته شده که 5 سال بعد از این رساله نوشته شد، یعنی 27 سال بعد. همین این وقایق تاریخی هست، تازه هست. شما به 25 سال قبل فکر کنید. شما اون وقایعی که اون زمان روی داد تاریخ باستان نمیدونید. همین اونها رو میشه ثابت کرد. شاهدین زنده هستن. و بعد منتقدین کتاب مقدس میگن مسیحیت توسط کلیسا قرن‌ها بعد ابداع شد، بعد از اینکه وقایع روی داد. و این چه دروغ بزرگیه و چه عدم آگاهی است از حقایق. اونا نمیدونن راجع به چه دارن صحبت میکنن وقتی که این مطالب بی‌معنا رو پخش و نشر میدن. در رساله اول قرنتیان ما حقایقی رو میخونیم که تازه است و به تازگی روی داده و این تاریخ نامه فقط 22 سال بعد از اون وقایع تاریخی نوشته شده و شاهدین همچنان زنده هستند. با این مقدمه بگذارید به بعضی از این آیات نگاه کنیم. آیه 4، و اینکه خداوند ما عیسی مسیح مدفون شد و روز سوم بر حسب کتب برخاست. این مذهبی بود که پیامبران راستین راجبش نبوت کردند و پیشگویی کردند و رسول راستین مسیح میتونه در مورد رستاخیز مسیح تکرار کنه دو مرتبه مرگ او بر حسب کتب، رستاخیز او بر حسب کتب، خودش رو تکرار میکنه و کسانی شاهد این واقعه بودن. این مطالب نوشته شده زمانی که شاهدین زنده بودن. علاوه تاریخ نویسان یهودی و تاریخ نویسان بی خدا نیز راجع به رستاخیز مسیح نوشتن، نه فقط اناجیل و کتاب اعمال و نامه های رسولان، بلکه تاریخ نویسان بی خدا به این حقایق اشاره کردن. اکثر رسولان مسیح نیز به قتل رسیدن، چه از طریق مصلوب شدن، چه از طریق سنگسار شدن و یا سوختن در آتش. به چه علت؟ این افراد گفتن ما شاهدان مرگ مسیح بودیم و حاضر بودن زندگیشونو بدن تا اینکه کلام خودشون رو انکار کنن که اونها با دیدگان خودشون خداوند عیسی مسیح رو که رستاخیز کرده دیدند. آیه 5، و اینکه به کیفا ظاهر شد، این یعنی پتروس، و بعد از آن به آن 12. در واقع قبل از اینکه خداوند بر پتروس ظاهر بشه توسط مریم و دیگر از آنان دیده شد، اما پولس به اونا اشاره نمی کنه زیرا مشخصه او داره مردانی رو که کلیسا رو اداره می کنن بهشون رجوع می کنه، مثل شبانها و واعظین کلیسا. به زنها اشاره نمی کنه زیرا زنها در اون زمان اجازه نداشتن تا برن موعظه کنن و صحبت کنن. و پولس راجب شاهدین صحبت می کنه که وعظ می کنه و در کلیسا هستن. به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن 12. آن 12 اشاره داره به شاگردان خداوند ما عیسی مسیح. و بعد از اینکه خداوند بر پتروس ظاهر شد، بر 12 ظاهر نشد بلکه بر 10 نفر. زیرا یهودای اسخریوتی زنده نبود و توماس شکاک نیست اونجا نبود. پس بعد از اینکه به کیفا ظاهر شد بر 10 نفر، اما از اونا با عنوان 12 یاد شده زیرا به این شکل اونها رو می شناختن و این واژه به شکل عمومی به کار رفته. و پس از آن به بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد. در مورد این واقعه به ما گفته نشده. این تنها جایی در کتاب مقدس که از 500 شاهد صحبت میشه. آیا این همون جایی هست که در جلیلیه روی داد؟ به احتمال زیاد، زیرا در اینجا به احتمال زیاد 500 ایماندار در اورشلیم نیست. در ابتدای کتاب اعمال رسولان میخونیم که 120 نفر ایماندار در اورشلیم بودن. 500 نفر زیاده. کسانی که از نقاط مختلف دور هم جمع شدن و این به احتمال زیاد گرد همایی ایمانداران در جلیلی هست. البته نمیشه در موردش یقین داشت. آیه 6، پس از آن به بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند. تعداد زیادی، شاید 300 400 نفر از اونا هنوز زنده اند. وقتی که پولس 22 سال بعد از اون واقعه این نامه رو می‌نویسه، اما بعضی خوابیدند. آیه 7، از آن پس به یعقوب ظاهر شد. ما می‌دونیم یعقوب برادر زمینی خداوند ما عیسی مسیح که به مدت 33 سال در اورشلیم شبان کلیسا بود و او خداوند رو که رستاخیز کرده بود دید. و در اینجا به شکل مستقیم به اون واقع اشاره میشه. و بعد به همه رسولان. احتمالاً این اشاره داره به هفته بعد روز یک شنبه وقتی که خداوند بر همه ظاهر شد و توماس هم اونجا بود. شاید هم اشاره داره به واقعه بعدی که همه اونها جمع شده بودن. بیاد دارید خداوند 70 تا از شاگردانش رو فرستاد تا موعظه کنن. شاید اونها به شکل کلی رسولان خونده شدن، هرچند که این مقام رو نداشتن، اما به طور کلی از عنوان رسولان استفاده شده. یا این 70 نفر و یا 10 نفر به علاوه توماس. آیه 7. سپس آیه 8. و آخر همه بر من. این آخرین باریه که خداوند که رستاخیز نموده بر کسی ظاهر میشه. آیه 8. آخر همه. عده‌ای هستن که خود رو رسولان مسیح میخونن امروزه. یکی از خصوصیات رسول راستین مسیح در عهد جدید این است که این فرد خداوند عیسی مسیح رو که رستاخیز کرده ببینه. اگر پولس آخرین اونهاست که خداوند بعد از رستاخیزش ظاهر شد، دیگه رسولی نخواهد بود بعد از اون. آخر همه بر من ظاهر شد و این بعد از اینکه خداوند با آسمان صعود کرد. دیگر بارهایی که خداوند به شاگردانش ظاهر شد قبل از صعودش بود، اما بعد از صعودش با آسمان بر پولس تارسوسی ظاهر میشه و این آخرین باریه که بر کسی در این جهان ظاهر میشه. سپس پولس خودش رو به این شکل معرفی میکنه، مثل نوزادهی بی موقع. آیه 8. و آخر همه بر من مثل نوزادهی بی موقع ظاهر گردید. این آیه میتونه دو معنا داشته باشه، یا اینکه مثل نوزادی که سقط جنین کرده و یا نوزادهی که بی وقت به دنیا آمده. اگر اشاره داشته باشه به نوزادی که سقط جنین کرده، پولس داره اینو میگه: وقتی که من از نو زاده شدم و رسول مسیح گردم، مثل دیگر رسولان مسیح نبودم. برای اونا برای مدت طولانی طول کشید، 3 سال، و تعلیم گرفتن از خداوند و سپس بعد از مرگ و رستاخیزش اونها به عنوان رسول شروع به فعالیت کردن. اما در مورد من این مثل یک سقط جنین بود، تولدی که یک باره روی میده. من یک باره تولد دوباره رو تجربه کردم و به شکل مستقیم مکاشفه دریافت کردم همه حقایق رو که اون رسولان در طول 3 سال یاد گرفته بودن فرا گرفتم. و عده‌ای از مفسرین در گذشته این معنا رو به این آیه میدادن. اما معنای دوم این است که به شکل دیگه میشه تفسیر کرد، این است که پولس میگه من همزمان با دیگر رسولان به رسالت نرسیدم. من آخرین اونها هستم که بی موقع و بعد از اون رسولان به مقام رسالت رسیدم. و این معنای این واژه هست: آخر همه بر من مثل نوزادهی بی موقع ظاهر گردید. سپس پولس به بی ارزش بودن خودش اشاره میکنه. آیه 9. زیرا من کوچکترین رسولان هستم و لایق نیستم که رسول خوانده شوم، چون که بر کلیسای خدا جفا میرسانیدم. اما به فیض خدا، یعنی رحمت خداوند که هیچ کس شایستش نیست، به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بیهوده نبود، بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم. به لحاظ جغرافیایی و گستره فعالیتش او بسیار بیشتر از دیگر رسولان تلاش کرد، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود. آیه 10. این عبارت بسیار مهم هست. فروتنی او کاملا در این آیات دیده میشه. دوستان عزیز، چه الگوی عالی هست برای شبان کلیسا که از پولس تقلید کنیم. پولس نمیخواد کسی برای او دست بزنه و او رو تشویق کنه. شبان کلیسا چی کسی است؟ او یک سخنگوست، کسی که کلام خداوند رو توضیح میده و تفسیر میکنه، کسی که از خودش هیچ اقتداری نداره، کسی که کلام خداوند رو فقط توضیح میده. او به خودی خودش هیچ مقام خاص و و اقتداری نداره و هرگز نباید او رو تحسین کنیم و او رو مثل یک قهرمان در نظر بگیریم. هرگز نباید لباس خاصی بپوشه که نشون بده نسبت به دیگر اعضای کلیسا برتر هست. شبان کلیسا باید مثل پولس رسول باشه. پولس هرگز ادعا نکرد کسی که هست که خداوند داره ازش استفاده میکنه و فرد بزرگیه و عطیه داره و چنین و چنان هست. نه. میگه من کوچکترین هستم. شبان کلیسا نیز باید به همین شکل خودش رو خادم خداوند عیسی مسیح و خادم کلام معرفی کنه و نه بیشتر. این هدف ما هست در یک کلیسا به عنوان شبانهای کلیسا. این آیات آیه 9 و 10 بسیار ارزشمنده. آیه 11: پس خواه من و خواه ایشان، یعنی دیگر رسولان، بدین طریق وعظ میکنیم و به این طور ایمان آوردید. میشه در اینجا تأمل کرد برای چند ثانیه، زیرا این آیه بسیار ارزشمنده و اشاره میکنه به اهمیت و ارجحیت وعظ کلام. بدین طریق وعظ میکنیم به این طور ایمان آوردید. در بشارت انجیل نباید احساسات مردم رو تحریک کنیم. البته عده‌ای هستن که میگن ما میتونیم تئاتر رو وارد کلیسا کنیم و یا فیلم‌های مسیحی بسازیم و چیزهای مختلفی رو ازش استفاده کنیم تا انجیل رو به مردم برسونیم به طریق داستان و فیلم و تئاتر. اما این کار باعث نمیشه تا مردم ایمان راستین بیارن. عده‌ای دیگه هم هستن که تمام تاکیدشون رو بر دلیل و برهان میارن تا به شکل عقلانی مردم رو مجاب سازن که مسیحیت حقیقت داره و باید به اون ایمان بیارن. البته این کار مفید هست، اما هرگز نمیتونه کسی رو نجات بده. بشارت انجیل، آموزه‌های کتاب مقدس و حقایق اون باید توضیح داده بشه، باید بشارت داده بشه و هدف واعظ این باشه تا کلام رو به ذهن و اراده مردم برسه، تا مردم هم حقیقت رو بفهمن هم مجاب گردن که توبه کنن و ایمان بیارن. پس انجیل باید واعظ بشه. این شیوهی که خداوند در این کلام او رو مقدر داشته، نه تئاتر و بازی با احساسات، بلکه چنان که پولس میگه بدین طریق وعظ میکنیم و به این طور ایمان آوردید. این حقایق بایستی ما بهش ایمان بیاریم با تمام دل و وجودمون تا نجات پیدا کنیم. البته اگر شما واقعا انجیل ایمان بیارید، اون وقت از اون اطاعت هم خواهید کرد، یعنی از فرمان انجیل اطاعت میکنید، توبه میکنید و زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح میدید و به او اعتماد میکنید. به این علت که ایمان آوردید، کلام رو درک کردید با قدرت روح القدس و این بسیار ضروری هست. بخشی از کار روح القدس هست که ذهن ما رو روشن میکنه و ما رو زنده میسازه. بگذارید جلوتر بریم و از آیه 12 به موضوع دیگه ای فکر کنیم که پولس بهش اشاره میکنه. در آیات قبلی دیدیم که رستاخیز مسیح حقیقت داره و شاهدین اون وجود داشتن، اما آیه 12 مطلب تازه ای هست. رستاخیز مسیح بسیار بیش از اثبات حقانیت مسیح و خدا بودن اوست. اگر این رو بیاد داشته باشید متوجه این آیات میشید. رستاخیز خداوند عیسی مسیح بسیار بیش از اینی که ثابت کنه که مسیح خدا بود، البته این حقیقت رو ثابت میکنه، اما بسیار بیشتر از اونی که ثابت کنه که مسیح پسر خدای زنده و برابر با خداست و ذات خدایی داره، او که حیات ابدی داره. رستاخیز چیزی رو به کمال میرسونه و بخشی از انجیل هست، بخشی ضروری از انجیل هست و این رو باید درست درک کنید. از آیه 12 پولس چنین میگه: اما اگر به مسیح وعظ میشود که از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویند که از مردگان رستاخیزی نیست؟ البته یک تعلیم غلطی هست که در قرنتوس بود و در اون کلیسا شایع بود، هرچند که اکثریت به اون باور نداشتن، اما تعداد زیادی بودن که به این بدعت ایمان آورده بودن و تصور میکردن که رستاخیز بدنی نیست. به چه علت این مطلب رو میگفتن؟ علتش این بود که در قرنتوس فلسفه یونان بسیار رایج بود و اونها بسیار متأثر بودند از فلاسفه یونان. در فلسفه یونان اکثریت اونها و تقریبا همه اعتقاد داشتند که ماده شریره و در نتیجه بدن و یا جسم یه چیز شریر هست و مشخصه که رستاخیزی برای بدن نیست، زیرا این بدن شریره، بده. و این مطلبی بود که فلاسفه یونان تعلیم می دادن. در نتیجه رستاخیز جسمانی از دید اونها غیر ممکن بود، زیرا ماده و جسم شریره. احتمال زیاد این همون بدعتی هست که همنیوس و فایلتوس تعلیم می دادن. اونها می گفتن که رستاخیز روی داده و به این شکل اونو توضیح می دادن. می گفتن رستاخیز جسمانی نیست، زیرا جسم و ماده شریره، بلکه رستاخیز اشاره داره به تولد دوباره، رستاخیز روحانی که روی داده. اگر مسیحی شدی رستاخیز روی داده. و این بدعتی بود که اونها تعلیم می دادن و رسولان مسیح با اونها هشدار دادن. همین مطلب در قرنتوس روی میده. پولس میگه چگونه به این مطلب باور دارید؟ آیه 13. اما اگر مردگان را رستاخیزی نیست، مسیح نیز برنخواسته است. با این باور شما دارید رستاخیز مسیح را انکار میکنید. اگر رستاخیزی نباشه، مسیح نیز رستاخیز نکرده. آیه 14. و اگر مسیح برنخواست، زیرا رستاخیز مسیح بیش از اثبات حقانیت ذات خدای اوست. اگر چنین باشه، باطل از وصل ما و باطل از نیز ایمان شما. به چه علت؟ توضیح میدیم. آیه 15 و شاهدین دروغین نیز برای خدا شدیم، زیرا درباره خدا شهادت دادیم و این درست نیست و در نتیجه ما رسولان مسیح و کسانی که شاهد اون بودیم دروغگو هستیم. آیه 16 پولس اینو دوباره تکرار میکنه، زیرا این آیه خیلی مهمه. آیه 17 و بعد نتیجه میگیره. اما هرگاه مسیح بر نخواست است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید، بلکه آنان این هم که در مسیح خوابیدند هلاک شدند. اگر رستاخیز نباشه، امیدی برای هیچ کس نیست و بدتر میشه. آیه 19 اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از همه مردم بدبخت‌تریم. این چه امیدی که داریم که مسیح به من در زندگی برکت میده اما رستاخیز بدنی نیست. اگر چنین اعتقادی داشته باشیم، از همه مردم بدبخت‌تریم. بدنی وجود نداره، هیچ بخش جسمانی در ما نیست، هیچ دیدی از یکدیگر نداریم، صرفا روح هستیم، به شکلی در هوا معلق و رستاخیز بدنی نیست. پولس میگه اگر این حقیقت داشت، اون وقت ما از همه مردم بدبخت‌تر می بودیم. انتهای آیه 19. باید دل مردم به حال ما بسوزه. به چه علت؟ زیرا ما خداوند عیسی مسیح رو خدمت کردیم و به عنوان یک مسیحی جفا دیدیم، از سوی جامعه رد شدیم و بسیاری چیزها رو از دست دادیم، زیرا به عنوان مسیحی زندگی کردیم و به دنبال لذت‌های جسمانی نبودیم، به دنبال ثروتمند شدن نبودیم، همه چیز رو برای خودمون انجام ندادیم، همه اینها رو از دست دادیم. و اگر رستاخیز جسمانی نباشه، باید دل مردم حال ما بسوزه. ما از همه بدبخت‌تریم. خلقت تازه‌ای نیست، ماده نیست، جسم نیست و ما مثل روح‌های سرگردان هستیم. و اگر به این شکل باشه، هر جفایی که دیدیم، هر از خودگذشتی که داشتیم برای هیچ بود. و در نتیجه پولس میگه خوب فکر کنید، این دیدگاه احمقانه که رستاخیز وجود نداره کاملا اشتباه، زیرا رستاخیز اولا ثابت میکنه که مسیح خدای زنده است، اثبات میکنه که او بیش از یک انسانه و یک پیامبر نیست و بدون رستاخیز شما نمیتونید از این یقین پیدا کنید. مسیح مرد، حیاتش رو از دست داد و این پایان کارش بود. او کارش به آخر رسید. او صرفا یک انسان بود و یا یک پیامبر بود. اما رستاخیز بسیار ضروری است تا ثابت کنه که او صرفا یک انسان نبود، بلکه انسان خداست. او رستاخیز خواهد کرد. او کاری انجام داد که هیچ بشری قادر نیست انجام بده. او مرگ رو به جای ما تجربه کرد و در ذات انسانیش واقعا اون مرگ رو تجربه کرد و عذاب رو چشید، اما میتونست رستاخیز کنه دوباره. بله، رستاخیز مسیح ثابت میکنه که او ذات خدایی داره و به علاوه نشون میده که فدیه گناهان رو که پرداخت کاملا از سوی پدر پذیرفته شد. مرگ مسیح به جای گناهان من بود، مجازات من رو تحمل کرد و برای من مسیحی هیچ چیزی باقی نمونده. تا جوابگوی اون باشم، مسیح همه اون گناهان رو در بدن خود از میان برداشت و بعد رستاخیز کرد و این ثابت میکنه و این دلیل محکمی است که فدیه مرگ مسیح کاملا موفق بود و ما میتونیم کاملا به او اعتماد داشته باشیم. رستاخیز مسیح تضمین میکنه که ما مسیحیان نیز رستاخیز خواهیم کرد. چون او رستاخیز کرد، ما نیز رستاخیز خواهیم کرد. و او رستاخیز رو نوبر میخونه. در بین قوم یهود جشنی داشتن که در زمان خرمن بود، برداشت خرمن، و اولین محصولی رو که به بار میومد اون رو به عنوان نوبر بر میداشتن و به عنوان شکرگزاری می آوردن به معبد. و این نوبر نشون میداد که خرمن برداشته خواهد شد. نوبر رو برداشتن، این شاهد بود، این نمونه بود که بقیه اون خواهد آمد. اون خرمن آماده است برای برداشتن. رستاخیز به همین شکل، مسیح نوبر خفتگانه و ما انتظار داریم، امید داریم تا به شکلی با بدنهای جسمانی رستاخیز کنیم. به علت رستاخیز مسیح، او راه رو آماده کرد برای قوم خودش، بر مرگ غلبه کرد، بر گناه پیروز گشت. جهان نابود نخواهد شد، زیرا خداوند ما عیسی مسیح بر مرگ پیروز گشته. پس به لحاظ الهیات مسیحی، رستاخیز مسیح صرفاً اثبات حقانیت او بر خدا بودنش نیست، بلکه چیزهای دیگری را هم به کمال میرسونه. و عده‌ای بودن در کلیسای قرنتوس که بدون باور نداشتن و به فلسفه یونان ایمان داشتن. و چه مطلب تأسف‌باری هست، چه اشتباه بزرگی. بگذارید ادامه آیات رو بخونم. اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از همه مردم بدبخت‌تریم. آیه 20. اما اینک مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. سپس توضیح الهیاتی اون میاد در آیه 21. زیرا چنان که به وسیله انسان یعنی آدم مرگ آمد به خاطر سقوطش در گناه، به وسیله انسان یعنی انسان خدا عیسی مسیح نیز رستاخیز مردگان آمد، و چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. همه یعنی همه ایمانداران به مسیح. همه اشاره نداره به همه انسان‌ها، بلکه همه مسیحیان، همه ایمانداران. آیه 23 توضیح میده: اما هر کس به رتبه خود، مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح میباشند. هر کس به رتبه خودش، عبارت یونانی که ترجمه شده هر کس به رتبه خود، به نظر بگه لشکری که میخواد رژه بره. هر کس به رتبه خودش می ایسته. وقتی که اون لشکر میخواست رژه بره در زمان قدیم، اون فرمانده در خط اول بود، جلوی همه بود، همه رو هدایت میکرد. پشت سر او افسرهای بالا رتبه تر بودن و پشت سرش هر کس به رتبه خودش توی اون صف رژه میرفت. این واژه است که پولس ازش استفاده میکنه، هر کس به رتبه خود. پس یک نظم دقیقی هست. ابتدا کار رستگاری صورت میگیره، مسیح حکومت میکنه، قوم خودش رو از هر کشور و قومی فرا میخونه از طریق بشارت انجیل. سپس وقتی که انجیل به کمال رسید، بشارت به همه جا رسید و برگزیدگان کاملا جمع شدن، وقتی که مرگ مسیح به نتیجه خودش رسید و همه برگزیدگان نجات یافتند، و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می باشند. سپس پایان است. سپس در آیه 24 یعنی در اون لحظه. بعضی از مفسرین می خوان این عبارت یونانی رو باز کنن و میگن نه دقیقا در اون لحظه، در صورتی که در واژه یونانی دقیقا همین معنا رو میده. یه عده از مفسرین میگن بعدن، بعد از یک مدت طولانی پایان است، در یک زمان بعدی. نه، پولس چنین میگه، این مطلب بسیار مهمه. بعد از بازگشت مسیح در وقت آمدن او در اون لحظه پایان است. عده از مفسرین میگن نه، بعد از آمدن مسیح یک هزاره است. اما پولس راجع به هزاره چیزی نشنیده، هرگز در نامه‌هاش به اون هزاره صحبتی نکرده. پولس میگه هر کس به رتبه خود، مسیح خواهد آمد، سپس پایان است. روز مجازات شروع میشه و همه چیز باز میشه و در اون لحظه پایان جهان هست. در رساله های مسیح، در کلام مسیح هیچ صحبتی راجع به هزاره نشده. و چگونه ممکنه هزاره‌ای باشه و مسیح هزار سال بر زمین حکومت کنه؟ این مطلب در کتاب مکاشف هست، اما به شکل نمادین هست، زیرا در هیچ جای دیگه در عهد جدید به این حکومت هزاره مسیح صحبت نمیشه. ما کسانی که به اون اعتقاد دارن وقتی که به این آیه میرسن میگن هزار سال بعد پایان است. اگر به این شکل بخوای این آیه 24 تفسیر کنید غیر ممکن است. سپس پایان است، بلا فاصله، یعنی بعد از اون، وقتی که پادشاهی را به خدا و پدر سپارد، یعنی مأموریتش را به پدر آسمانی باز میگردون و خداوند ما عیسی مسیح. به بار دیگه ما خدای تثلیث رو داریم، خدای پدر، پسر و روح القدس کاملا برابر در حکومت ازلی، و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت تا نابود خواهد گردانید. و چه روز عالی خواهد بود زمانی که خداوند ما بازگرده و تمام قدرت ها رو از میان برداره، قدرت های زمینی، قدرت های سیاسی، حتی در خونه که شوهر مقام اول رو داشته باشه در اون روز به آخر میرسه و همه با هم برابر خواهیم بود در پادشاهی آسمانی خداوند عیسی مسیح. زیرا مادامی که همه دشمنان را زیر پاهای خود ننهد، می باید سلطنت بنماید. اکنون سوال این است، آیا شما یک مسیحی هستید که وقتی اوضاع خوبه شما شادید، وقتی که برهانی در زندگیتون پیش میاد شما نمیتونید اونو تحمل کنید و سقوط میکنید، شروع میکنید گلایه کردن، ناله کردن، آیا چنین مسیحی هستید؟ هر از گاهی ممکنه ما به این شکل رفتار کنیم، اما اگر مرتب به موضوع رستاخیز فکر کنیم، رستاخیز جسمانی و پادشاهی مسیح که وارد اون خواهیم شد، شگفتی های جهان بعد با مسیح و قوم خداوند، اگر توجهمون رو به اون چیزها جلب کنیم، به جهانی که در اون خواهیم بود، اون وقت مشکلات این دنیا، حتی مشکلات بزرگ اون، بسیار کوچک میشن و خیلی راحت تر میشه اونا رو تحمل کنیم و شادی خداوند همیشه با ما خواهد بود. زیرا دید ما به اون امیدی است که به ما تعلق داره، هرچند که گناهکاریم و ناشایستیم، به خاطر فیض خداوند و ساقیز خداوند عیسی مسیح به ما این امید رو میده که ما نیز روزی همچون او رستاخیز خواهیم کرد.